با درود و سلام به شما عزیزان در ایران، همراهان تفسیر خبر در هر کجای جهان که هستید. جمشید چالنگی هستم، همچنان از گوشه در لندن استودیوی خانگی تفسیر خبر ایران فردا با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در ایران در بر همان پاش نمیچرخد، بگیر و به بندها ادامه یافته است و اتهامات علیه فعالان و همراهان منافع و مصالح مردم ایران. مسئولان حکومت فقیه توضیح نمیدهند که حکومتی که مدعی حمایت الهی است چگونه از یک خواننده رپ هراس دارد و از فعالان سیاسی، فعالان محیط زیست و دیگران، چگونه از یک وبلاگ نویس به هراس میافتد و این چگونه امنیت الهی است که یک وبلاگ نویس ایرانی میتواند آن را به خطر بیندازد. خانم پوران ناظمی، فعال سیاسی، میهمان ما خواهند بود که اخیراً خانه ایشون مورد هجوم گزمه‌های مسلح حکومت قرار گرفت. چند روزی مانده به تشکیل مجمع عمومی سازمان ملل متحد که دکتر ابراهیم رئیسی در آن شرکت نکرده است، دلیل آن را گرفتاری های کرونا اعلام کرده است و توضیح داده نشده است که هراس از تظاهرات و اعتراضات افکار آزاد جهان و ایرانیان خارج از کشور که هر ساله به تظاهراتی در برابر سازمان ملل دست میزنند به این علت و علتهای مشابه در مجمع عمومی شرکت نکرده است. ایران به کجا رسیده است که رهبران آن هر کدام به نوعی از قاتلان سرشناس در تاریخ معاصر جهان به شمار می روند؟ با شما عزیزان خواهیم بود، میزبان خانم پوران ناظمی، تا لحظاتی دیگر. خانم پوران ناظمی گرامی، با سلام و درود و خوش آمد به شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، درود میفرستم به همه هموطنانم در هر کجای دنیا که هستن.
خانم ناظمی گرامی، که اون کتابخونه منظم و مرتبی که شما پشت سر داشتی و الان به شکل نامنظمی در اومده، باز هم از همون نتایج حملات هست یا نه دارید آرایش جدیدی به کتاب ها میدید؟ میشنوید از زبان خودشون؟
آره، متاسفانه تازه همین یه مقدار نظمی هم که میبینید هست در عرض این 3-4 روز دوباره به دست اومده. چیزی تقریبا میشه بگی از کتابخونه و کتاب ها نگذاشتن که سالم مونده باشه. یکی کتاب های ارزشمند و وقتی که اومدن پاره کردن، ریختن، لگد کوب کردن، یه سریشون هم که به زعم خودشون میتونستن شاید ازشون به هر حال چیزی به عنوان اتهام به دست بیارن رو با خودشون بردن.
بله. و شما همچنان فقط کتاب یعنی همه خونه مورد هجوم و تفتیش و همه اینها به دنبال چی بودن واقعا؟
بله آقای چالنگی، این میتونین من نفر اولی نبودم که تو این 10 روز به خونه من یورش آوردم. قبلش خانم ناهید شیربیشه بودن، خانم مریم رحمانی اگه اشتباه نکنم فامیلا رو، امروز اینقدر استرس دارم که یادم میره، ولی روزی که به خونه من اومدن خیلی عجیب بود. اولا که اینها اومدن دم در، یعنی ببینید همه کارشون از روی فریبکاریه، با دروغه. اومدن در زدن، من پرسیدم کی هستن، گفتم برای مغازه پایین اومدیم مغازه رو کلم کنیم بیایم پایین. و وقتی من در رو باز کردم 3 آقا یورش آوردن تو خونه، اصلا اجازه ندادن که من حتی اعتراضی بکنم. ازشون حکم خواستم، حکمی رو ندادن. حالا بماند که اومدن بالا، مستقیم هم اومدن تو کتابخونه، یعنی من تو راهروی خونم هم خیلی کتاب داشتم، ولی مستقیم اومدن تو اتاقی که میدونستم اتاق کار منه. احتمالاً حالا از کجا واقعا همه این چیزها رو اینا رصد میکنن و میبینن. ولی باور کنید تمام کتابها، تمام سررسیدهای من یه دونه یه دونه اینها ورق زدن، تمام عکسا رو ریختن، هر چیزی رو که بود و هر چیزی که به نظرشون میومد، حتی از اسمش حالا فکر میکردن شاید یه چیزی باشه که بتونن ازش اتهامی بسازن رو با خودشون بردن. بعضی کتاب‌ها اصلا کتاب‌های مرجع هست، میدونید آدم میخواد تاریخ مثلا یک مذهبی رو به دست بیاره، تاریخ یه تحولی، یه انقلابی، یه نمیدونم چیزی رو به دست بیاره، مکتبی رو به دست بیاره، برداشتم بردم. مثلا من یک سری کتاب داشتم که تمام مثلا چیزا بود توش، مکاتب نمیدونم شیعه از اولی که اومده بودن. این آقا با یک ولعی اینها رو نگاه میکرد، در صورتی که چاپش هم تازه فکر کنم بعد انقلاب بود، مال سالهای 1960 بود. بعد همه اینها رو پاره کردن، ریختن تمام. بعد از یک رو که تازه اومده بودن یک خانم آوردن که کمدای لباسمو گشت، انباریمو گشت، اتاقای دیگر رو زیر رو کرد. تنها جایی رو که خیلی ازش چی نکردن آشپزخونه بود. حالا نمیدونم چرا با آشپزخونه زیاد علاقه ای نداشتن. به هر حال بله، خیلی من فکر میکنم که علاوه بر اینی که حالا کارشون غیر قانونی بود، خیلی غیر اخلاقی هم هست، خیلی زشته. یعنی یک عده‌ای بیان که واقعا اصلا قدر ندونن، ای کاش اینها رو با احترام بلند کرده بودن، یکی یکی گذاشته بودن توی کارتون با خودشون برده بودن، ای کاش از من یه تعهد گرفته بودن، صورت جلسه کرده بودن که اینا رو اهدا کنم به یک کتابخونه، اما این بلا رو سرشون نیاورده بودن. خیلی نمیدونم، حرفاتشون واقعا دور از فرهنگ، دور از اخلاق و شأن انسانیه. یک انسان ایرانی است، اصولا ایرانی ها همیشه لاقل یه 3-4 تا کتاب تو خونهشون هست، حداقل یه قرآن و دیوانه مثلا اشعار حافظ رو دارن. اینا حتی به همون دیوان همشه دیوانای اشعاری هم که تو قفسه ها بود رحم نکردن، یکی یکیشون رو پاره کردن.
مشخص بود که ایرانی ها نیست، تمام کشورها ملت های دنیا به هر حال کتاب خون هستن، برای کتاب به نحوی ارزش قائل هستن. و تا اونجایی که من به یاد دارم در کتابخونه شما اونطور که دیده میشد از استندال گرفته سرخوسی های افلاطون بود، هدایت بود، کسان دیگه بود، دستایفسکی بود، و در واقع همه اونها رو مورد هجوم قرار دادن و همه اونها رو مورد حمله و هجوم قرار دادن. و کتاب سوزان خوب بوده این کارا رو همیشه کردن در هجوم هایی که انجام شده زیر لبای ایدئولوژی، حالا این ایدئولوژی مارکسیسم بوده و یا دینی که به اصطلاح به شکل ایدئولوژی حکومتی در اومده. اما نکته این هست، شما وقتی میفرمایید که قانون، کدوم قانون، یعنی چه قانونی؟ قوانین بین المللی یا قوانینی که خب خود این حکومت بعض وقتا نشون داده شده که گزمه های خود حکومت هم برای همون چیزی هم که به ظاهر به تصویب مجلس حکومتی رسیده ارزش قائل نیستن و به هر حال خودشون فراتر از حتی قانون خود جمهور، قوانین خود حکومت فقیه میدونن. واقعا میشه انتظار توجه به قانون داشت؟ حریم خونه محترم هست به هر حال.
نه آقای چالنگی، ببینید همون قانون به قول شما نیمبندی هم که وجود داره رو اینها رعایت میکنن. بعضی وقتا ما امیدوار هستیم که تازه گیر آدمهایی بیفتیم که یک ذره به قانونی که خودشون و ما بهش اعتراض داریم و اینها قبول دارن و گذاشتن. منو 5 دی سال 98 گرفته بودن. خب تا یکی دو روز اصلا مشخص نبود کی منو گرفته، کجا بردن بیرون، بنده های خدا، دوستان، خانوادم هی پیگیری میکردن و نمیدونستن. خانم آقای خواستار، خانم مالکی، یک جمله خیلی قشنگی رو به من گفتن که من همیشه اوج اون دردهایی رو که یک انسان میتونه داشته باشه وقتی بچهش و دوستش و عزیزش رو بگیرن تو دیدم. گفت خانم نازمی، وقتی میگفتن که مشخص نیست شما رو کی برده، من خیلی دعا میکردم، میگفتم ای کاش ببرن بهش زندان بدن یا هر چیزی باشه اما بدونیم که کی برده. وقتی که نمیدونیم خیلی دردناکه. الان هم واقعا همین شده، ما وقتی که واقعا نمیدونیم اینها کی بودن اومدن تو منزل من، اینا اطلاعات سپاه بودن، اینا وزارت کشور بودن، اینها نیروهای خودسر بودن، اینها کی هستن که به خودشون این اجازه رو میدن که به هیچ چیز پایبند نباشن. اینها به این دلیل که کتابخونه منو خراب کنن که نیومده بودن، اینها به هر حال اومده بودن بگردن، این تازگی ها آخه میدونی یه روند عجیبی رو اینا پیش گرفتن، عجیب که نه، خب ما حالا تجربه داشتیم. اینها بعد از اینکه آقای رئیسی و این آقای اژه‌ای اومدن و به هر حال هم فکرن و اومدن یه مقدار دارن برخلاف چیزی که من و خیلی ها فکر میکردیم، ما فکر میکردیم که شاید آقای رئیسی به خاطر که یه مقدار شرایط رو تلفیق بکنه، یه مقدار خودش رو تغییر بکنه، وقتی که میاد شاید یک ذره فضا رو بازتر بکنه. اما گویا اینها اینقدر بحران دارن که الان دیگه نمیخوان با بحران‌های اینگونه مواجه بشن. فقر، فلاکت، بیماری داره مردم رو به سطوح میاره. پس اینا به نظرم فکر میکنن که بهتره این فعالیت‌هایی رو که امکان داره به وجود بیاد، فعالیت‌های مدنی، تجمعات، اعتراضات مدنی رو با سرکوب و تهدید فعالین مدنی یک مقدار جلوش رو بگیرن. ببینید اینها مثلا در دستگیری آقایون وکیلی که گرفتن همین یک ماه پیش، اول اومدن اینها رو گرفتن بردن، یک اتهامی بهشون زدن، بعد اومدن دنبال خونه‌هاشون رو تفتیش میکنن، دنبال یک دلیل و مدرکی میگردن قبل از اینی که بگردن دلیل و مدرک. ولی بعد که این اعتراضات رو دیدن در مورد ماها دارن برعکس این کار رو انجام میدن، یعنی اومدن خونه من رو زیر رو میکنن، میگردن برن از توی اون چیزایی که به دست میارن یک پرونده درست کنن، یک جرمی رو به من نسبت بدهن آماده که اگه فردا من توی تجمعی رفتم، جایی رفتم، اینها ای آمادگی رو داشته باشن که بلافاصله منو دستگیر کنن، بازداشت بکنن و دیگه قرار نباشه به هیچ کس توضیحی بدن که برای چیه. مثلا دو هفته پیش که تو تجمع دفاع از زنان یا همبستگی با زنان افغانستان ما بودیم، خب اینا چندین ساعت ما رو نگه داشتن، دنده های من شکسته بود مشکل، ولی قانونا یا اینقدر تحت مثلا فشار افکار عمومی قرار می گرفتن تو دنیا که شما چند تا زن رو آوردید به خاطر دفاع از هم‌نوعانشون، همجنساشون، شما اومدین دستگیرشون کردین، بماند که حالا همونجا به یه خانومی هم تعرض شد، نمیدونم خیلی مسائل شد. ولی از این به بعد خب این مدرک رو دارن، یک پرونده ای می سازن، یه اتهامی، یه جرمی رو برای من نسبت میدن و یه حکمی رو میگیرن، هر جایی که خواستن میتونن من رو ببرن و بگن نه این دلیل بود ما نگرش داشتیم.
ممکنه پس فردا برای شما این اتهام هم بسازن به خاطر ارتباط با جاسوس های خارجی از جمله داستایفسکی مثلا یا استاندارد.
دقیقاً
ممکنه بسازن. حالا به عنوان شوخی اون اوایل این صحبت ها رو میکردن، ولی خب عملا چنین داره میشه. ولی واقعا میشه خانم ناظمه گرامی، ببینین چیزی که تغییر نکرده از اول انقلاب تا به امروز همینه، بگیر و ببندها، حمله ها به خونه هاست، شکنجه هست و بقیه امور، همین اینهایی که میبینیم در امور دیگه. خب مسائل به شکلهای دیگه ای بود، اون بحث دیگه ایست، مسائل اقتصادی بود، ولی این تغییر نکرده. بهترین کارگزار و پا دو هر عنوانی به قول خودش آبدارچی هرچی بهش بدیم محمد خاتمی بود، باز ادامه داشت همین مسائل. آیا واقعا میشه امیدی داشت که مثلا درون اینها کسی مانند رئیسی یک مقدار فضا رو باز کنه، یک مقدار اینها رو و هر کس دیگری؟
خب ببینید در اینه که اینها خیلی مکار هستن شکی نیست. ببینید من فکر میکنم اینها خب خیلی بهتر از ما جامعه رو الان میشناسن و رصد میکنن و پیگیری میکنن. شما باور نمیکنید من یه مثالی براتون بزنم که اینها خیلی بیشتر از ما همه چیز رو میدونن، پیگیری میکنن. همین چند روز پیش که اومده بودن خونه ما، بعد من از من گوشیمو میخواستم، بهشون گفتم چجوریش، من 5 تا گوشی دارم، این 5 تا گوشی رو از من گرفتی، من گوشیم کجا بوده؟ بعد اون آقا برگشت گفتش که پس چجوری لایو گذاشتی؟ من یه برنامه لایو با آقای عالی پیام هفته پیش 3 روز قبل از همین اتفاق گرفته بودم. تو اون لایو خب 2 نفر از این کتابخونه تعریف کرده بودن، یکی شما بودید، یکی هم آقای عالی پیام بود. وقتی که شما فکر کنید ما اینا میان، خب یه دلیل دیگه میان، ولی اون رو هم شنیدن که همچین تعریفی شده، میان و شروع میکنن مثلا این کتابخونه رو تخریب کردن، جایی دیگه میرن میزنن مثلا ظرف و ظروفی که اون شخص حالا علاقه داره، اون چیزی که دلبستگی داره. من یک چیزی رو با خودم، یعنی به قول معروف سر انگشتی اومدم یه تخمینی رو زدم، گفتم شما فکر کنید ما الان 1000 نفر فعال داشته باشیم که فعالیت میکنن، نه فقط در فضای مجازی ها، فعالیت میدانی دارن بیرون هستن. خب اینها در طول 24 ساعت اگر بخوان همه ماها رو رصد کنن، یعنی برای هر یه نفر ما 3 نفر لازمه، درسته؟ 3000 نفر لازمه که ما 1000 نفر رو فقط اینا در فضایی که هستن پیگیری بکنن. ببینید چه ثروتی و چه هزینه زیادی رو اینها دارن میپردازن برای اینکه کامل همه چیز رو بدونن، شناسایی بکنن. در محیط یا در همه محیط ها همین هست، این کارا رو میکنن. خیلی وقتا اینا میان، خب میدونن مردمی که واقعا فقر داره این بلا رو سرشون میاره. شما دیشب میبینید اینقدر اینها دیگه براشون بی چیز شده، بی پروا شدن نسبت به همه چیز و در مقابل هیچ چیز جوابگو نیستن. تو قلعه گنج، شهر کوچیکی تو جنوب کرمان، پسر یکی از آشناهای ما رو تفلک، فقط به خاطری که گواهینامه همراهش نبوده، ازش گواهینامه خواستن، این نداده، می‌خواستن ماشینش رو نگه دارن. بعد این از ترسی که حالا مثلا این ماشین رو نگه دارن و میان از پلیس رو رد بشه، فقط مغزش رو نشونه گرفتن و تیر زدن بهش، کشتنش. چرا؟ در هفته چند مورد اینطوری پیش میاد، چون اینا اون محیط رو شناختن، میدونن این فقر اونجا اینقدر زیاد هست که الان میرن یک امیدی میدن، یک وعده ای به دی میدن و مردم اونجا ساکت میشن.
خب مردم اجازه بفرمایید خانم ناظم گرامی، ببینید که در ایران فقر هست و میدونن و با وعده ها، من حرف من همینه که آیا با این وعده ها مردم، بله و فعالان سیاسی، حرف من هست که آیا فعالان سیاسی همچنان انتظار دارن که یک ملای حکومتی بیاد و فضای سیاسی رو بعد از این 43 سال یک کمی باز کنه؟ این توقع آیا یکی این، و دو این که ببخشید، یعنی امیدوارم یهو تعبیر نشه از طرف بعضی بینندگان، من یا آقای عالی پیام کتابخونه شما رو چشم زدیم و به هر حال مشکل شده باشیم، یا اینکه تعریف ما به هر حال اینا با کتاب دشمنی دیرینه و تاریخی دارن. بله بفرمایید. میبخشید صدای شما رو من درست نشنیدم، بفرمایید.
عرض کردم خدمتون تعریف شما باعث افتخار من بوده، نه که من برای هر کسی، من حاضر بودم 10 دقیقه این اتفاقا بیفته ولی از زبون شما همچین چیزی بیرون اومده باشه.
تمنا میکنین، نظر لطف شما هست، نظر لطف و محبت شما هست و امیدواریم که کتابخونه بازسازی بشه، به هر حال به شکل بهتر و بهتری در شرایطی که همه ایرانیان آزاد باشند و در مسیر ایرانی آباد و آزاد. اما همین نکته که شما اشاره فرمودید، من میخوام به یک موضوعی، آقای مصطفی پورمحمدی، یکی از قاتلان به نام قرن بیستم که دوره هم وزیر کشور بوده، وزیر دادگستری بوده در دوره دولت تدبیر و امید و این شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام، بلا نسبت شما رئیس جمهوری، حرفی زده حرفستان، گفته که امروز ما مردم از نظر رفاه از قاره سبز، منظور آفریقا هست، وضع بهتری دارند مردم ما. بعد میگه به بیانی اوریانتر، یعنی اینکه مردم ایران توقع بالایی دارند و چون این توقعات بالا برآورده نمی شود احساس فقر می کنند. یعنی همون عزیزانی که شما اشاره کردید در کرمان و جاهای دیگه یا در سیستان و بلوچستان، این عزیزان مثلا خواستار این هستن که مثل همین حاجی بچه حاجی های حکومتی مثلا مرسدس بنز و پرشه و اینا سوار بشن و ویلایی در لواسان داشته باشن و ویلایی در همین لندن و جاهای دیگه داشته باشن. چون برآورده نمیشه، اینه که احساس فقر میکنن. واقعا ایران به کجا رسیده که یک همچین شخصی وزیر دادگستری، وزیر کشورش بوده و یه دیگه هم در همین انگلستان و اروپا و جای دیگه به اصطلاح توجیه کننده حرفای اینها. از شما میشنم.
آقای چلنگی عزیز، ببینید ذات انسان، این رو که حالا من میگم، این میگم من علمی نمیخوام صحبت بکنم، اون چیزی که تجربیه، انسان ها وقتی که در شرایط خیلی سخت قرار میگیرن همیشه دنبال یک روزنه امیدی میگردن، به یه شکلی دلشون میخواد یه چیزی درست بشه، حالا یا معجزه‌ای بشه یا چیزی بشه، دلشون میخواد در کمترین زمان و به بهترین شکل اوضاعی تغییر بکنه. وضعیت مردم ما هم الان به همین شکل شده، یعنی اینقدر تو شرایط سخت قرار گرفتن که هر لحظه یه جوری امیدواریاشون داره تغییر میکنه. امروز به من و جامعه مدنی و نمیدونم مسائل دیگه امیدوار میشن، یه روز به اصلاحات، یه روز به براندازی. اما یکی از دلایلی که وجود داره همین نمیدونم انسجام کافی حالا تو این گروه های مخالفه. من امیدوارم، حالا اینو نمیخوام در موردش صحبت کنم، امیدوارم در این زمانی که نهایت ضعف را الان این حکومت داره ما بتونیم از این فضا استفاده کنیم. اما اینها در اینی که واقعا پررو هستن و خیلی چیزها رو میان میگن، چون که شما مثلا الان من نمیدونم چجوری این چیزی که میخوام بگم تا بی کسی بر نخوره، میدونید خیلی سخته بعضی چیزایی رو که آدم احساس میکنه بگه. به قولی که از دوستان میگه که اگر من یه دختری مثلا تو ذهن‌کلوت باشم خیلی فرق میکنه تا یه زنی اینجا، با اینا باید دو جور صحبت بکنی، چون من تو جایگاه اون نبودم این چیزی رو که میگم. اما شدت فقری که به این مردم دادن، اینقدر حق و حقوق اینها ضایع شده، اینقدر، و بعد اومدن یه چیز کوچیکی ها، یک امید کوچیک رو بهشون دادن، یک امکانات کوچیکی رو بهشون دادن و اینقدر منت سرشون گذاشتن که باور کنید بعضی به مردم واقعا باور کردن که حقشون بیشتر از این نیست. من امروز یه آماری رو میخوندم در عرض 42 سال گذشته که ایران از کجا به کجا رسیده، یعنی یک کشوری حتی مثل لیبی، کشوری مثل یمن، نمیدونم افغانستان، آفریقا، حتی اون کشورهایی که اینا چندین سال بهشون کمک میکردن وضعیت اقتصادیشون از ما بهتره، اونم از کشوری که این همه سرمایه داره، واقعا این همه سرمایه داشته. حالا اینو من فکر میکنم روانکاوای نمیدونم اجتماعی باید بیان بشینن سری محقق واقعا بررسی کنن چرا ملت ما اینطوری شدن. این نمیدونم چیه، من نیست من نظر بدم، اما شما مثلا از چه که من اینو میدونم یه شخصی مثل توماج رو برای چی دستگیر کردن؟ چرا مثلا میدونید چرا؟ برای اینکه اینا از شادی مردم میترسن. چرا میترسن؟ چون اگه جوانها حالا برن بیرون شاد بشن و از این شادی لذت ببرن، هیجان داشته باشن بدونی که ببینن اتفاقی افتاده، خب دیگه گوش برف اینا نمی کنن. دیگه نمیان برن زیر اون چادر چاقچودا و تو اون نمیدونم انزوای خودشون بشینن از ترس اینی که اتفاقی نیفته، شیطون گولشون نزنه، مشکلی پیش نیاد، میرن و زندگی سالم رو میبینن. به این دلیلی که نمیذارن اینا دو چه چیز میدونه مخالفن، حجاب، مشروب و شادی.
خانم نازنین، من صحبت تو ما شد الان متهم شده به تبلیغ علیه نظام. من این حرفو در برنامه دیروز هم اشاره کردم. آیا وقت اون نرسیده؟ ببینید توماش میاد وسط میدون، حرف خودشو میزنه، ترانه خودشو میخونه، رپ خودشو میخونه، اجرا میکنه. علی خردگرا همینطور و ده ها بلکه صد ها نفر، خود شما، دوستان دیگری که هستن، کسانی که الان در زندان هستن مثل آقای عباس واحدیان شاهرودی، هاشم خواستار، خانم سپهری، ستار بهشتی با نام خودش و بسیاری بسیاری آمده. آیا وقت، من اینو کاملا میفهمم که چه خطراتی هست، علی‌رغم این خطرات شما در عرصه هستید آشکار و علن، آیا وقت اون نرسیده که در این رسانه‌های فراوان اینترنتی مردم ما، جوانان ما این اسم مستعار رو کنار بگذارن و با اسم واقعی، اسم رسم واقعی و شناسنامه واقعی بیان؟ چرا این حرف رو من میزنم، چرا این پرسش رو میکنم؟ این که افراد بسیار زیادی خواهند شد، توماج تنها نخواهد، شما تنها نخواهید. شما اشاره کردید برای بازداشت شما چند نفر دیگه چقدر نیرو میخواد. اون موقع اگه بشه 1 میلیون 2 میلیون با همدیگه با اسامی مشخص، خب گرفتاری ایجاد میکنه برای بازداشتشون. این نظر رو تا چند نظر میبخشید همراه هستید یا کمک میکنه به اصطلاح جلوگیری از این حمله های گزمای حکومت.
بله کاملا شما حرفتون خیلی معقول و درست هست. ببینین احتیاط کردن یه چیز دیگه هست، ولی اینی که واقعا انسان‌ها به این نتیجه برسن که جلوی این حکومت دارن همه میبینن. یک مثالی پریروزی که از دوستان ما زد خیلی مثال جالبی بود، گفت ببین در روز بکن نزدیک بالای 1000 نفر، حالا اینا میگن 400 نفر، دارن در اثر کرونا میمیرن. شما فکر کنید که مثلا در یک ماه چقدر میشه، در 6 ماه چقدر میشه. حالا اگر همه ماها بیایم تو خیابون یه روز با اسم رو بیایم 3 روز بمونیم، تو این 3 روز نکشته، نه از گرسنگی میمیریم واقعا تو این 3 روز، نه از تشنگی میمیریم. نهایت هم این هست که اصلا اینها حمله بکنن، چند نفر از ما میخوان کشته بشیم، این احتمال هست اونجا که آیا این تیر به من بخوره یا نخوره. ولی اگر همینطوری ادامه پیدا بکنه، ببینید درصد احتمالش تا 6 ماه دیگه چقدر بالا میره و چه مشکلات دیگه هست. ماندن این حکومت یعنی فقر بیشتر، فلاکت بیشتر، بدبختی. بعد من اصولا با مردم که برخورد میکنم، حالا تو تاکسی یا هر جایی، بلافاصله پدر مادرها رو خطاب قرار میدم، میگم مثلا شما اگه الان بهت بگم بچت 2 سال 5 سال دیگه کلیه نداره، آیا حاضری کلیتو بدی؟ میگه بله. میگم اگه بهت بگم 5 سال دیگه مثلا این بچه به فقر میفته، فاقه میفته، بیکاری نمیدونم بهش تعرض میشه، 1000 چیز دیگه، میگه حاضرم جونمو بدم. میگم اینها رو حاضری، اما واقعا حاضر نیستی. تو کشوری که میبینی همه این احتمالات وجود داره و اگر ما الان نجنبیم 5 سال دیگه به خاطر آب فقط مجبوریم همدیگر رو بکشیم، جنگ خانگی راه میفته. و اینها اگر قدرت شو داشتن چیزی نبود، ما میگفتیم حالا بذارید مردم هم نمیدونم چیزی داشته باشن امید، ولی اینها آخه چه نه همت شو دارن، نه قدرت شو دارن، نه امکانات و نه سوادشو دارن برای این ملت کاری بکنن. وقتی که همه تون میدونی که اینها اومدن این چند سال هم تهبونی که اون چیزی هم که مونده چپاول بکنن و برن، به چه امیدی آخه؟ آخه اصلا زندگی چه ارزشی داره وقتی که ما بدونیم 2 سال دیگه 5 سال دیگه بچه های ما چه اتفاقی براشون میفته؟ وقتی که میبینید شما فکر کنید همین تصادفات جاده‌ای چه بلایی رو سر همه میاره. من واقعا بعضی وقتا میمونم، نمیخوام مردم رو نکوهش بکنم، نمیخوام واقعا قضاوت بکنم، ولی دلم خیلی پر از درد میشه وقتی میبینم لااقل از هر خانواده 1 نفر بیاد.
بله
فقط
در این
جمعیت بیان.
بله پویا بختیاری عزیز حرفی رو زد، حرف روشنی بود. من هم فرزند کسی هستم، از روز نخست کسانی که آمدن با چهره اسم و رسم روشن ایستادن در برابر این رویدادی که آرام آرام بر ترس مردم پله ساخت و پی نهاد و تا به یک کمچین ساختمانی رسید که میبینیم. یعنی در واقع پایگاه مردمی که میگه این حکومت در ترس مردم هست، نه در حمایت مردم، چون نیازه و این هست که تکیه بر اسلحه داره نه حمایت مردم و بقیه موضوعات. سخن آخر رو از شما میشنویم. سرکار خانم پوران ناظمی در ارتباط با نشست و برخاست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اینکه خانم پوران ناظمی به ما چه خواهند گفت، چه توقعی از انتظار، چه توقعی دارن از برای همراهی افکار آزاد جهان با ایرانی ها، با مردمان زیر سلطه حکومت فقیه.
آقای چلنگی عزیز، ببینید رسانه ها و کسایی که بالا به هر حال امکاناتی دارن، من فکر میکنم همه چیزی که بتونن دارن سعی و تلاششون رو میکنن که صدای مظلومیت مردم ایران رو تأثیرش چه خواهد بود؟ تأثیرش واقعا چقدره؟ تو دنیایی که همه کشورها منافع ملی خودشون رو ارجح میدونن، تو دنیایی که امریکا میاد این همه چندین میلیارد دلار سلاح رو میذاره تو افغانستان و بعد از 20 سال میره، امریکا که احمق نبوده همچین کاری رو بکنه، دنبال چی میگردم؟ ما بعضی وقتا مسائل رو خیلی ساده میبینیم. من فقط یک مثالی رو بزنم، یکی از اساتید من یه روزی یکی ازشون، ما توی جمعی بودیم ازشون پرسیدیم، گفتیم که وقتی که میگیم ما برای جهان سوم رو برامون همیشه تصمیم میگیرن چجوری هست؟ خب ما الان بیایم. گفت ببینید، شاه رو یکی از بهترین متحدین امریکا بود، خیلی چیز داشتن با هم، نمیدونم مناسبات اقتصادی داشتن، سیاسی داشتن، ولی امریکا کی اومد؟ وقتی اومد و شاه رو تنها گذاشت، زمانی بود که اومد و دید صف این مردم تو خیابونها حالا یا اینقدر زیاد شده یا اینقدر زیادشون داده شدن، و با خودش گفت بالاخره این مردم دارن یه چیزی رو میخوان عوض کنن، بهتر بیام این برای قضیه وایستم و چی رو حمایتش رو از شاه برداشتن. حالا این مثالی بود که ایشون میزد، و من فکر میکنم ما تا وقتی که مردم خودمون نخوان صدای خودشون باشن هیچ چیزی پیش نمیاد. سازمان ملل میتونه برای ما چیکار کنه؟ مگه این کشور، مگه اصلا این حکومت این چیزها حالیش میشه؟ مگه اینها حقوق بشر حالیشون میشه؟ مگه اینها از آزادی رو میفهمن چیه؟ شما فکر کنین یک کسی مثل دکتر کمال جعفری رو توی زندانهای اینها، یک مجروح، یک ایثارگره، واقعا داره از شدت درد و بیماری گفتن که تا چندی دیگه امکان اصلا داره خدای نکرده زنده نمونه. این همه تمام جاها، تمام نهادهای حقوق بشر فشار آوردن، مگه اینا اصلا اهمیت دادن؟ کاری کردن براشون مهم نیست. ولی شما ببینید اگر 500 نفر از همین ایران برن یه روز جلوی یک از این زندانها وایستن، خیلی چیزا تغییر میکنه. اینها میدونن که پایه های حکومت ننگین اینها رو فقط همین مردم باید تکون بدن. اگه میخوایم دنیا هم حمایت کنه، دنیا باید ببینه که ما میخوایم.
آقای دکتر کمال جعفری رو اشاره کردند، خانم ناظمی که در زندان هستند در خراسان در کنار هاشم خواستار، و آقای محمد حسین سپهری و دیگران و آقای مرتضوی و دیگران. سپاس بسیار داریم. البته اشاره کردیم به انقلاب، انقلاب ایران بحث ها و حدیث های فراوان داره. نیروهای خارجی چه سهمی داشتن در انقلاب؟ سیاست های آمریکا، سیاست های حزب دموکرات، جیمی کارتر، و اساساً سازماندهی آمدن مردم، تغییر شعارهای انقلاب، از قانون اساسی مشروطه به شاه باید بره، سقوط نظام پادشاهی در ایران، این تغییر مطالبات مردم رو بعد از مذاکراتی که فرستاده واشنگتن داشت با آقای یزدی، اینها همه بخشی از تاریخه و نیازمند فرصتی وسیع‌تر هم اون چرا که خانم ناظمی اشاره کردن تردیدی نیست. در واقع همون آمدن به خیابون‌ها زمینه سازی برای مشروعیت دادن به انقلابی بود که بی تأثیر از دخالت‌های دیگران نبود و سیاست‌های دیگران. بنابراین پس نیاز هست حتی در سیاست‌هایی که سازماندهی میکنن، پیش میبرن انقلابهایی رو یا طراحی میکنن. عکس قضیه هم این هست، میشه مردم به خیابون بیان و در یک سازماندهی مردمی اثر گذاشت روی سیاستهای دیگران به طور وسیع. نمونه بسیار بسیار روشن این موضوعی که من میگم در مصر اتفاق افتاد. بسیاری بر این بودند که نظام مصر رو به اخوان المسلمین واگذار کنن، اما ایستادگی مردم مانع شد و همراهی ارتش اون کشور و دیگران که بود. سپاس بسیار داریم از شما سرکار خانم ناظمی گرامی در ایران، و با امید به روزی، یعنی برای من واقعا کتابخونه شما چون دیده شد در تصویر نمونه است، معیاری است، نشون دهنده گزارشی است به تاریخ که نمونه فرهنگ تمدن انواع و اقسام کتاب در این کتابخونه بود، و وقتی مورد هجوم گزمه‌های قرار میگیره نشون دهنده طرف دیگه هم هست. به امید روزی که کتابخونه شما سرکار خانم ناظمی سامانی دوباره و گسترده و آزادانه بیابه. با سپاس.
من هم سپاس گذارم از شما. وقت
ممنون از شما. پی میگیریم عزیزان همراه تفسیر خبر. تفسیر خبر رو از گوشه‌ای در لندن، استودیو فرعی ایران فردا در لندن با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. چند خبر هست، مایل هستم با شما عزیزان مرور کنیم. راه حل های قابل تأملی هست. مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران آمده و گفته برای مبارزه با زباله گردی مخازن زباله ها در تهران قفل دار می شوند. یعنی اینکه مردم، جوانان، بچه ها، نازنینان، گرسنگان در سطح‌های زباله یا مخازن زباله دنبال لقمه نان می‌گردن و مواد خوراکی، این مهم نیست. این که دسترسی نداشته باشن، حتی به اینجا قفل می‌زنیم که قفل‌دار باشن. این هم از راه‌حل‌های مکتبی، الهی، جنایی و فکاهی حکومت فقیه است. باز هم این سرلشکر من درآوردی حکومت فقیه سردار سلامی آمده و گفته ملت ایران تحریم را شکسته است. و خبر دیگه ای هم که داده این که دشمنان ما در سراشیبی سقوط و افول هستند. این هم از خبرهای جنرال سلامی هست. خودکشی یک معلم نازنین رو داریم در شهرستان گراش، اگر درست تلفظ کرده باشم. معلم نازنینی که کانال صنفی معلمان در واقع خبر داد که حسن چنارانی، معلم بخش سرولایت نیشابور، به خاطر فقر مالی، به دلیل فقر مالی با قرص برنج اقدام به خودکشی کرد و جان باخت. نیاز به تفسیری نداره. خود شما عزیزان، وضعیت ایران به چه شکل در آمده؟ معلمانی در زندان، خواستار و دیگران، سپهری و جعفری و بقیه و بقیه در زندان‌ها و خودکشی. فقری که دامنگیر مهمترین، یکی از مهمترین اقشار جامعه، معلمان، سازندگان جامعه، به دلیل فقر. و گمرک جمهوری آذربایجان خبر داده که کشف کرده بیش از نیم تن هروئین از یک کامیون ایرانی که داشت میرفت به لتونی. این یکی از کشفیات هست. حکومت فقیه مجموعه به اصطلاح ترانزیتی که میشه مواد مخدر، بیش از 3 دهه است از افغانستان به ایران و سپس اروپا، بالای 3 میلیارد است طبق آمار سازمان ملل متحد. در حال سازمان بیبو و خاصیت و عریض و طویلی است، اما در این زمینه‌ها فعالیت‌های نسبتاً قابل اعتنایی داره. از جمله آماری که در این زمینه داده بودن، بدون دخالت یا حمایت یک قدرت حکومتی امکان پذیر نیست برای سالیان بالای 3 میلیارد دلار مواد مخدر به طور متوسط ترانزیت کرد از ایران. صحبت معلمان عزیز بود. معاون آموزش و پرورش هم آمده و گفته ساختمان 1/3 از مدارس پایتخت ناایمن است در به اصطلاح آستانه سال تحصیلی جدید یا آغاز سال تحصیلی جدید در مدارسی. گزارش میدن مدارس ایران. و خانم فرزانه زیلایی، وکیل کارگران شرکت هفتپه، نیشکر هفتپه، اعلام کردن، گفتن که پرونده سازی علیه من تاوان دفاع از کارگران هفتپه بود. تنها نگذاریم. این هست که من میگم رسانه‌های اینترنتی اسم مستعار رو کنار بگذاریم. این فرصت رو از نهادهای اطلاعاتی حکومت بگیریم که اونها هم با استفاده از همین موضوع و با بیرق و علم‌های مختلف بیان و به اصطلاح در جبهه‌های حاضر بشن و عملاً و نهایتاً به اقداماتی دست بزنن و سخنانی که به نفع دستگاه حکومت فقیه هست. این چنانچه این مرز روشن بشه، خب کار خیلی روشن‌تر خواهد بود. بنابراین کسانی مانند فرزانه زیلایی رو ما تنها نخواهیم دید. و توماج صالحی، خواننده رپ، متهم شده به تبلیغ علیه نظام. بله، و که روز گذشته در این زمینه برنامه داشتیم و کارهای توماج عزیز رو در رسانه‌های اینترنتی دیدیم. پیامی از یکی از شما عزیزان رو میشنویم، یا یکی از پیام‌های شما عزیزان رو که روز گذشته به دلیل طولانی شدن گفتگوی ما نتونستیم، ولی امروز پیام‌هایی از شما عزیزان رو خواهیم داشت. نخستین پیام رو با هم مرور می‌کنیم.
سلام به برنامه تفسیر خبر. آقای چالنگی، عرضمو خلاصه میکنم. من موندم تو پررویی این حکومت و اینایی که تو این حکومت جمهوری اسلامی هستن، از همین نیروهای مسلحشونم من واقعا تو تعجبم. تو این برنامه جهان آرا و اینا، حالا جانشین فرمانده نیرو دریایی یه طرف، اون سیاری که الان پستش عوض شده فرمانده ارتش، نمیدونم ستاد هماهنگی، ستاد مشترک شده، اینا میان با کمال پررویی واقعا اراجیفی رو میگن، چیزرایی رو میگن، ما ابرقدرتیم و نمیدونیم رفتیم اونور دریا. و شما این سفر دریایی که کردین، اولا رفتین نوکریتون رو به پوتین ابراز کردین و جلو پوتین رژه رفتین و ثابت کردین که شما گوش به فرمان پوتین و روسیه هستین، تحت سلطه روسیه هستین. یک. دوم، کدوم اقتدار؟ آقا شما نیروهای مسلحی که هواپیمای مسافربری رو میزنه با دو تا موشک پدافند هوایش، مردم ایران یادشون نمیره هواپیما مسافربری خودش میزنه، نیروهای زمینیش انقدر کشته میده تو مانورها، سربازاش با سلاحای قدیمی هنوز تو مرزان، کفش درست حسابی پاشون نیست، غذاشون خودشون باید بخرن، پتوشون خودشون باید پول بدن، نیروی دریاییش که ناوچه‌هاش خودش با موشک میزنه، ناواش همینجوری غرق میشه، منفجر میشه، معلوم نیست در چه به چه اثری منفجر میشه، میگن نمیدونم خرابی بوده، فلان بوده، ناو دو سال پیش اوورهال شده، سرویس کلی شده، چجوری موتور خونش منفجر شده؟ موشه ناوچه‌های خودتون رو میزنین با موشک، تو مانورهای دریایی سی تا کشته میدین، اون یکی ناوه تو دریای خزر باد میاد میخوره تو موجگیر وسط نیست میشه غرق میشه، اینا افتخار.
سپاس از شما. بله، طولانی تر از دو دقیقه میشد و میشه ادامه داد، همونطور که توجه و دقت فرمودید. بله، این هست دیگه، پرسشی است که به اصطلاح میگم بعضی کلمات من نیست، منتها مثلا در ادعام حدی هست، یا سخنان بی اساس گفتن هم حدی هست، ولی ثابت شده که نیست. از جمله همین الان خبری رو خوندیم که یا این جمهوری اسلامی ثابت کرد ندارم یه همچه حد و حسی. آقای سلامی، جنرال مندرآوردی که دیدید دشمن در حال افول، شکست دادیم، تحریم ها، از این صحبت هایی که کاملا درست میفرمایید. به هر حال یک سری کسانی که آمدن در همون اوایل انقلاب، کسانی مسئول تلویزیون و سینما کرده بودن که افتخارشون این بود که در عمرشون فیلم و تلویزیون نمیدیدن چون حرام بود، و همین فوکل کرواتی های اصلاح طلب صادراتی به خارج از کشور هم از جمله حامیان اینها بودن، و خیلی هاشون هم رفتن مسئولیت های همون موقع گرفتن، باز هم همون هم حرام میدونستن نمیدید. چون این هست که ایران به اینجا رسید، وضعیتی که میبین. همون بعدی رو میشنمید.
آقای چالنگی، درود بر شما، امیدوارم که خوب باشید، بهتون خوش بگذره و هرچه زودتر برگردید به خون و زندگی و ما هم از دیدن شما خوشحال بشید. واقعا یه موضوعی هست که من میخواستم مدتا بگم، متاسفانه شاید از ذهنم بیرون میرفت، در مورد خانم فاطمه سپهری. اگر ایشون این سبک صحبت کردن، این فکر خوب در وجودشون نبود، واقعا آدم ناراحت نمیشد، میگفت خوب همه دنا رو میگیرن، شلاق میزنن، زندان میکنن. ولی یک خانم فهمیده که ایشون علاقه عجیبی به اسلام داره، واقعا باید یه همچی برنامه هایی داره ایشون پیش بیاد، ایشون رو زمین بکشن، در جوی آب بندازن. واقعا شیم باد برای این حکومتی که شعور در وجودش نبود و نیست. امیدوارم که هرچی زودتر این رژیم گورش رو گم کنه و امثال مثل خانم سپهری ها که ما زیاد داریم به مردم راهنمایی کنن، کمک کنن برای ریکاوری کردن. مرسی، روزتون بخیر.
ممنون از لطف شما بیننده گرامی، هر کجا که هستی سپاسگزارم از محبت شما. همونطور که اشاره کردید شما در مورد خانم سپهری گرامی و ارجمند، بله این حکومت ببینید بدون رو درواسی از روز اول آقای خمینی بدون پرده گفت روشن که ما برای حفظ حکومت حتی واجبات اسلام رو تعطیل میتونیم. یعنی یک سخنی که از نظر من فکر میکنم قاعدتا از نظر روحانیون باید کفر شناخته بشه. حالا اعتقاد دارید ندارید بحث دیگری است که تمام دستورات دینی اسلامی میتونه تعطیل بشه، اجرا نشه تا اینکه این حکومت حفظ بشه. پرسیدم نشد که آخر حکومتی که قراره با تعطیلات تمام ضوابط اسلامی حفظ بشه دیگه جمهوری اسلامیش دیگه چی؟ بنابراین براش مطرح نیست. حفظ حکومت مطرحه که حالا دیگه وارثان خمینی، به هر حال خمینی اگر مال و منالی به اصطلاح نیندوخت شخصا یا دوخت که من چندان خبر دقیق درباره میزان مال و منال خانواده اون ندارم که قطعا دست داشتن در به اصطلاح اون چه که زیر عنوان چپاول عنوان پیدا میکنه، به هر حال اینها وارثانش که دیگه بفرمایید خود مقدسات اسلامی هم رو هم شاید آماده باشن که فدا کنن برای حفظ پرشه و بقیه موضوع. و اینه که خانم سپهری رو کشان کشان به زندان میبرن و مورد اهانت قرار. سپاس از شما. پیام بعدی رو میشن.
دوست عزیز جناب آقای چالنگی، عاشقان برنامه شما به من زنگ زدن که چرا این آهنگی که برای بچه های خودستان و سیستان خوندید ناقص خوندی. گفتم که برنامه آقای چالنگی محدود است و همینم که لطف کردن پخش کردن خیلی منت گذاشتن. در حال من یه بار دیگه میخونم، شما اگه محبت کردید دوست داشتی اینو یعنی وقت داشتی پخش کنید. به بار نمدم بارا به بار نمدم بارا زمین خوش را تر کن سرود زندگی سر کن دلم تنگه دلم تنگه سرود زندگی سر کن دلم تنگه دلم تنگه.
سپاس بسیار داریم. من فکر میکنم بار قبل همین لالایی ویگن رو خوندید، شعر کارای عزیز، کارای عزیز من که روانش شاد باد. آرام برنامه داستانهای شب بود، همین ساعتها به وقت تهران ساعت 10 شب پخش میشد. همون باز لالایی هست. بله صدای خوب شما، انتخاب خوب شما و لالایی بسیار خوب. این رو هم من بگم، همینجا فرصتی است بگم که سرکار خانم سیما بینا زحمت بسیار بسیار کشیدن با معدود همکارانی که داشتن لالایی های ایران رو به زبان های مختلف ضبط کردن. مجموعه ای هست که کار بسیار مهمی است، کار بسیار مهمی است با گویش های مختلف. لالایی هایی که کنار گوارهای بسیار خونده شد و عزیزانی رو به خواب کرد و سپس بیدار شدند و رشد کردند و در ساختن ایران سهیم بودند یا کسان دیگری که دور از این عرصه. در حال حتما به هر طریق که میتونید تهیه کنید. بسیار محترم و محتشم هست این مجموعه لالایی های سرکار خانم سیما بینا که در واقع یک گنجینه ملی است. پیام بعدی رو میشنه.
سلام آقای چلنگی. آقای چلنگی واقعا برنامه داری. من عاشق فیلم و سریال و این چیز هستم. وقتی شما میایینا اصلا همه رو باز میدارم میزنم کنار، فقط صحبت های تشنگ شما رو گوش میکنم، به خصوص با کسایی که با ایران صحبت میکنیم. خیلی گلی چکرتا.
خیلی مخلصیم، ممنون از شما، ممنون از لطف شما دوست عزیز، هر کجایی که هستی سپاسگزار محبت شما هستم، با سپاس. پیام بعدی رو میشنویم.
الو آقای چالنگی، سلام عرض میکنم، من از مونتریال کانادا تلفن میکنم، همیشه از دوستداران برنامه شما هستم، ایده های شما همیشه خیلی جالبه، امروز مخصوصا این دوتا معلم عزیزی که دعوت کرده بودید، یکی از رودسر یکی از اسلام شهر، حرفایی که میزدن بسیار جالب بود و حقیقت بود، ولی چیزی که واقعا ناراحت کننده بود راجع به این بود که اون بچه بهایی 80 ساله رو در مدرسه میارن دم صف و میگن به اون بخنده. این مسلمونا، مسلمونای قشری البته، فاندامنتالیستا رو دارم میگم، اینها نمیدونن که اصلا در دیانت بهایی ما اعتقاد داریم به تحری حقیقت. اصلا یک بچه 8 ساله که در یک خانواده بهایی هست اصلا هنوز دین نداره، در سن 16 سالگی خودش انتخاب میکنه که میخواد بهایی بشه یا نه. من خودم از یک خانواده میام، مادرم بهایی بود، پدرم مسلمان بود، البته بسیار روشن فکر، در سن 16 سالگی انتخاب کردم که بهایی باشم. اگه اینا به این بچه ها محبت بکنن، بچه ها خب بیشتر علاقه پیدا میکنن به اعتقادات اینا احتمالا. و دیگه میخواستم بگم که مز اطلاعی اون اشخاصی که این ظلم ها رو میکنند اینه که الان جامعه بهایی در خارج از ایران خیلی بیشتر هستن از بهایی هایی که تعدادشون از بهایی هایی که در ایران هستن. یعنی اینطوری نیست که فقط در ایران یک عده بهایی وجود دارن.
سپاس از شما، ممنون هستم از شما بانوی گرامی. متاسفانه بله، ایرانیان بهایی بسیار بسیار مورد هجوم، مورد اعدام قرار گرفتن و اقدامی که کردن معلم عزیزی که اشاره کرد به این موضوع، کودک نازنین ایرانی بهایی مذهب رو جلو صف مدرسه تحقیر کردن و اقداماتی از این قبیل، واقعا زننده ترین اقداماتی هست که از جمله زننده ترین اقداماتی است که میشه در کارنامه جمهوری اسلامی به ثبت رسوند. رفتار و کردار با مذاهب دیگه، حتی با مسلمانانی که جو حکومت نبودن، با مراجع یا روحانیون مسلمان، حتی همونطور که اشاره کردم مسئله فقط مسئله حفظ حکومت به هر قیمتی، نادیده گرفتن حتی دستورات دینی و نادیده گرفتن هر نوع اخلاقیاتی فقط برای حفظ حکومت. همینطور که اشاره کردیم حمله کردن نمونش امروز دیدیم، حمله کردن به خانه و کاشانه بانوی گرامی در ایران، ویران کردن هر آنچه که بود، یکی از نمونه هاست. قطعا روزی روزگاری همه ایرانیان زیر آسمان ایران برخوردار از آزادی های شایسته مردم انسان زندگی خواهند کرد، فارغ از تفاوت های مذهبی و قومی. با چنین آرزویی به اتفاق امین عزیز تهیه کننده گرامی که چه لذتی داره در کنار هم هستیم بعد از مدت ها دوری از واشنگتن و لندن، به اتفاق امین عزیز، علی گرامی، کارگردان فنی برنامه، از استودیوی فرعی ایران فردا که به همت آقای بزرگزاده تهیه و تدارک دیده شد، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابش آن بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد، ایران هرگز نخواهد مرد. We'll be right back.
موسیقی.